بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 221، شنبه 19 فروردین 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال بحث ایمان رو شروع کرده بودیم و مباحث سلوکی مربوط به اون که تا کنون این بحث ها گفته شد، حقیقت ایمان، و توضیح دادیم حقیقت ایمان سه جانبه هست، گره قلبیه، عمل قلبیه، گرایش قلبی توش هست، توضیح دادیم اینا رو دیگه باز بر نمیگرد. و بعد مسئله دومی که پرداختیم چگونه میشه اصل ایمان رو پدید آورد و یا ایمان رو افزود، و این هم بحثای بسیار مهم سلوکی داشت، بهش اشاره کردیم. بعد از اون مسئله سومی که مطرح کردیم، نسبت علم و ایمان، دیدیم این بحث هم خیلی مؤثره، هم برای بحثای علم و ایمان و هم برای مسئله سلوکی که اساساً علم چه تأثیرات ایمانی خواهد داشت، و توضیح دادیم دیگه باز بر نگرده. بعد از اون مسئله چهارمی که مطرح شد مراتب ایمان بود. مراتب ایمان عملا دیدید، یعنی مباحث سلوکی و مراتب سلوک توضیح دادیم از علامه طباطبایی و دیگران آوردیم. و واقعا بحث ایمان به لحاظ اون حقیقت باطنی بودنش گره میخوره با سلوک. سلوک امر باطنی است، توضیح دادم دیگه اینا رو. عملا این چند تا گفته شد، قرار بود این رو به پایان ببریم مگر اینکه یک بحثی رو هم اضافه کنیم طبق روالی که داشتیم. ما بحث نماز رو کردیم، بعد از اینکه بحث نماز رو به لحاظ سلوکی گفتیم، بحث‌های ابعاد اجتماعی و تمدنی نماز رو هم بررسی کرد. در مورد نفس اماره پارسال که داشتیم، بعد از اینکه بحث‌های سلوکی رو گفتیم، بحث‌های اجتماعی تمدنیش هم گفتیم. من به نظرم بحث‌های اجتماعی تمدنی هم تو فضای سلوک قرار می‌گیره، یعنی چون عملا یک رفتار اجتماعی سلوکی باطنی هم هست، در عینی که بیرونیه درونی هم هست، فراوان اثرهای زیادی هم داره، انجام میدادیم. حالا این رو هم گفتیم، حالا بد نیست ادامه بدیم، حالا نمیدونم باید انجام بدیم یا نه. ما قبلا گفتم خدمتتون شاید همینجا تمامش کنیم، شاید ادامه بدیم. حالا گفتیم این ابعاد اجتماعی و تمدنی ایمان رو بگیم، احتمالاً باعث میشه برخی از آیات هم برای ما واضح میشه در بحث ایمان. خیلی هم مهمه جوانب اجتماعی ایمان، خیلی زیاد تو قرآن آمده، باید بهش پرداخت. حالا ما به همین خاطر ورود میکنیم توی بحث پنجم به اسم ابعاد اجتماعی تمدنی ایمان. عرض میکنم از یک جهت یه بحث‌های اجتماعی است، یه بحثای خاص خودشه، از یک جهت هم بحث سلوکی هم حساب میشه. واقعا انبیا سلوک اجتماعی ایجاد کردن. من بگید بعد این اعتقاد دارم، میتونم توضیح بدم. یک بیانی رو مرحوم ملا عبدالرضا کاشانی در تعویلاتش داره، من اخیرا دیگه چند بار گشتم پیدا نکردم، قبلا یه بار دیدم، هرچی الان میگردم پیدا کنم صفحه اینا پیدا نکردم، بعد دیدم به عینه همین تو تعبیر صدرام اومده، یعنی صدرا ظاهرا از این چی گرفت. صدرا رو که پیدا کردم رفتم بگردم از طریق این الفاظی که جستجو کنم، بازم پیدا نکردم توی تعویلات. حالا به هر ترتیب این حرفی است که ایشون میزنه حرف درستی هم هست و بحث‌های خاص خودش هم داره. من از اون منظری که شما میگی یک چیز افسوده رو هم خواهم گفت. حالا از کلن حرکت انبیا در اون سفر چهارم چه شکلیه، بیان کاشانی اینجوری بوده: انبیا بر نفس خود غلبه دارند، میرسند به حضرت حق. از سوی حق که میان جامعه، اون موقع که قرار سفر چهارم تکمیل باشه، تکمیل مردمون، تکمیل جامعه هست، در سفر چهارم جامعه بسان نفس اماره انبیا می شود. جامعه بسان نفس اماره انبیا میشه. انبیا دارن اونجا جر و تعدیل میکنن تا این رو رام کنن برای اون رساندن به خدا. داین الالله که از دعوت به خدا میکنن میخوان جامعه رو به اونجا بکشن. البته بعدن میبینی تو متون دینی اون نهایت این مسئله تو دوره امام زمان و رجعت روی میده اصلش، که حالا بعدن هم اشاره خواهم کرد. خواستم بگم اساسا حرکت انبیا یک حرکت اجتماعی است، میرسن توضیح میدن، ولی این حرکت اجتماعی از یک منظر خوب بخواد نگاه بشه یک کار سلوکی است، یک سلوک اجتماعی است که دست مردم بگیرن به خدا برسونن. این بیان ایشون رو گفته. بنده حالا افزوده ترش که احساس میکنم باید این شکلی هم گفت، فقط بحث نفس نیست، اساسا با حرکت اجتماعی جامعه را جلو میبرند، جامعه را به سمت معنویت و توحید میبرند. اساسا با تمام دستوراتی که میاد، دستورات فردی هم دارن اجتماعی هم دارن، ولی به شکلی است که آهسته آهسته به شکل اجتماعی جامعه را به سمت خدا میکشانند. تقدر میکنه جامعه را به سمت خدا میشن، که حرکت انبیا اصلا اینجوریه. با این تلقی اگر باشه بحث های اجتماعی اصلا بحث های سلوکیه. یه تلقی دیگر هم هست که اساسا کار سلوک کار بندگی است. بندگی ساحتی دون ساحتی نمیشناسه. مثلا بگه ساعت فردی رو میگه ساعت اجتماعی، ساعت اجتماعی هم ساعت بندگی است. دقت می‌کنید؟ این تقریر هم یک تقریر دیگره که اساسا تمام کارهای اجتماعی خود سلوکه. و علامه طباطبایی از این تعبیر کرده به عرفان مثبت، یعنی اساسا کسانی که تو کار به اصطلاح سلوکن به گونه ای که از زندگی نمیزنه، از خانه نمیزنه، از درس نمیزنه، از جامعه نمیزنه و داره سلوک میکنه، و بلکه تمامی حرکت های اجتماعیش در همان کار سلوکیش جمع میشه، یعنی داره کار سلوکیشو در اجتماع انجام میده. یعنی مثلا تعاملی که با همسر میکنه جزء سلوک اوست، تعاملی که با خانواده میکنه، تعاملی که با همسایه میکنه، تعاملی که با جامعه میکنه، تعاملی که با دیگران داره، همکار داره، سر کار داره، هر جا، تمام اینها تعامل سلوکی است. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. و اون چیزی که علامه طباطبایی اسمش رو گذاشته عرفان مثبت در برابر عرفان های منفی، که یاد میکنه از عرفان هندی اینها که به صورت جدا شدن از جامعه می. ولی این نه، اصلا تو تمام صحنه به ادبیات دقیقش اینجوریه، ما باید بنده خدا باشیم در تمام صحنه ها و ساعت ها، از جمله از اون ساعت ها چیه؟ ساعت های اجتماعی است. تو ساعت اجتماعی هم باید بنده باش. وقتی ساعت اجتماعی هم باید بنده باشید، تمام حرکات ما در جامعه همه با هویت بندگی سلوکی داره پیش میره. یعنی اینجوری احساس نکنیم که کسی اگر آمد در ساحت یک حاکم حاضر شد، حاکم دینی، او لازم نیست سلوک کنه، او باید حکومت کنه. نه، اعتماد داره سلوک میکنه، تو همون حکومت داریش. انبیا این گونه عمل کردن. انبیا تو تمامی ساحت ها داشتن با خداشون معامله میکردن، تمامی ساحت هایی که داشتن تعامل اجتماعی با دیگران برقرار میکردن همونجا داشتن سلوک میکردن، سلوکشون بود. دقت میکنه؟ به ویژه دین ختمی که درش بسیار واضح هست این حال. حالا خواستم اینو بگم، ابعاد اجتماعی و تمدنی اگر گفته میشه، احساس ما از سلوک جدا میشه، از یک منظر جزء سلوکه، و بلکه بسیاری از دقایق سلوک تو اینجاها خودشو بیشتر نشون میده، جاهای حساس. وقتی مثلا میگم اون شیعه‌ای که عالم قدری بود، خب برای خودش کسی بود، کسی در برابرش تقریبا حساب نمیشد، امام زمان آمده دیگری را به عنوان نائب خود قرار داد، بهش که گفتن، خب اینجا صحنه بحث سلوکی دیگه. ما معمولا تا این لحظه میاد میگم من که از همه برترم، کی به پام میرسه، چرا ایشون انتخاب شد؟ وقتی بهش میگن اینجا به سرعت خود را میشکنه، میگه دلیلش اینه، من زبونم چفت نیست. امام زمان کسی رو نائب میخواد که زبونش چفت باشه، و بتونه در تمام زمان. ببینید این داره، این یک تعامل اجتماعی است. این لحظه ما الان این رو خیلی از موارد داریم تو صحنه اجتماع میاد اینا. یعنی همین توضیحی که از امام داشت، بحث های نفس اماره فقط این نیست که تو پستو مطرحه، تمام صحنه های اجتماعی بحث نفس اماره پارسال هم گفتیم، همه اینجوریه. لذا اگر خوب بخوایم بگیم، تمام بحث های اجتماعی مخصوصا از منظر دین ما که ما باید همه اینج، البته یه دوره های انزوا عزلت اینها مطرحه، برای خودش معنا داره، هیچ اشکالی هم نداره، او خودش تقویته. بعدش اتفاقا نوع اینهایی که غدر میشن میان حرکت های اجتماعی ایجاد میکنن، دستگیری میکنن، دلسوزی میکنن، مردم رو هدایت. خاصیت معمولا علمای دینی که ما عالم ربانی دیدم سمت اینجوری داره، یعنی نمیتونن کنار بشینن، به دلایلی احساس میکنه نباید خودشو مطرح کنه، بسیار نمیکنه، به دلایلی باید انزوا داشته باشه، داره، وقتش شده، احساس کنه از جانب خداست، میاد تو صحنه جدی هم وارد میشه و میجنگه و حضور اجتماعی سنگین. حالا عرفا هر یک دیگه اینجا به حسب، حالا شو یکی میبینید خیلی قویه، یکی ضعیفه، یکی هم میبینید مثلا این اندیشه رو نداره، انواع اینا باعث میشه که نوع تعامل های اجتماعیشون شدت ضعفه. بعضی خیلی غلیظ میشه که گاهی اصلا حرکت های اجتماعی تاریخی ما الان نگاه کنید مال آقایون عرفاست، این حرکت سربداران نمیدونم چی، بعضی موقع نه، اینا الان مهم برام نیست، مهم الان برام اون روح کار اجتماعی است که تو فرهنگ هم دینی و فرهنگ سلوک اشباه میشه به دلیل کار بندگی. بندگی آقا ساعت نمیشناسه که، همون جایی که تو پستو شیطان میاد تو رو قیلی ویلی میده تو باید بجنگی، توی سطح جامعه اومدی، این کافر این منافق داره قیلی ویلی میده، تو باید بتونی بجنگی. تو این صحنه اجتماعی میاد رقیبی میشه که این رقیب را اگه تو بشکنی دیب میشکنه، تو باید چیکار کنی؟ اینا همه صحنه اجتماعی همش هم در واقع یک تعامل درونی هم داره در اینه که تعامل بیرونی داره. مون که پارسال توضیح دادیم تمام ساحت جامعه ساحت بحث نفس اماره و فطرت، توضیح دادم پارسال هم اینو گفتم. یعنی اینجوری نیست که احساس کنی حالا بحث های سلوک دیگه، ما گفتیم دیگه ابعاد اجتماعی تمدن اصلا یه بحث جداگانه است، میتونیم نگیم، ولی اگر هم میگیم از یک منظر تو فضای سلوک هم هست، واقعا تو بحث های اجتماعی هم به شکل خاص ما میخوایم باز بهش توجه بکنیم، بهش یک اسلام عنایت ویژه داشته باشیم که به درد ما بخوره و واقعا هم احتیاج داریم به این امتدادها. این امتدادها هم جدیه، وقتی هم بیا تو کار تفسیری ما، تو کار فهم متن دینی ما، تو کار اجتماعی ما، نوع تلقی ما، نوع تحلیلای از متن دین ما، همه چی رو تغییر میده و باید فکری به حالش کرد. و بعضی متاسفانه تمام تفسیر رو از اول تا آخر میخونه، از قرآن داره تفسیر میکنه، ولی حتی یک جا اندیشه اجتماعی درش نیست، نه که حتی بحث‌های اجتماعی رو داره توضیح میده، این توش نیست. و بعد جالبه قرآن نگاه میکنه تمامش اجتماعیه. یعنی اگر به من بگی، قبلا هم چند بار گفتم، قرآن تمامش در قبل از پیروزی رسول الله و بعد از پیروزی رسول الله است. انقلابی که رسول الله کرد تا به پیروزی رسید و از پیروزی و بعد تا حکومتی داشت که تا لحظه ارتحال بود، این کل قرآن این دور است. این صحنه بعد از بعثت دیگه، از بعثت شروع میشه تا لحظه ارتحال. بعثت تا ارتحال رو نگاه کن، کل قرآن نازل شد چه جوریه؟ این 23 سال همش دوره حرکت اجتماعی رسول الله است و تمام قرآن هم داره این حرکت اجتماعی رو توضیح میده، تمامش اینجوریه اگه از یک منظر نگاه کنی، دقت میکنی؟ لذا دست بعضی ها میدیم الان در فهم متن دینی، من این که میگم ما داریم هی روی تأکید میکنیم به این دلیل هم هست، چون بعضی ها واقعش این همه قرآن که اصلا روح کارش فضا رو اجتماعی بسته، حتی مسائل فردیش بود اجتماعی داره، حتی بحثای به اصلاح خاصی رو که در مورد یک موطن ویژه میگه همه ابعاد اجتماعی پیدا میکنه، حتی اینها جلسات بحثای اجتماعی مفصل. وقتی اینجوریه نمیشه این قرآن رو کسی تفسیر کنه از اول تا آخر، همش به شکل فردی هم میشه. من نمیگم باید تفسیر فردی هم از قرآن شود، یعنی ما بفهمیم برای فرد چه حرف داره، ولی اون حال و هوای اصلی بستر کار و سیاق اصلی کار قرآن رو ازش نگیریم دیگه. و این هم احتیاج داره به این نوع دیدگاه های اجتماعی که باید داشت و اعمال کرد، دیدگاه اجتماعی رو باید جدی گرفت که حالا ما میخوام به این دلیل بپردازیم. حالا تو این بحث که میخوام وارد بشیم ابعاد اجتماعی و تمدنی ایمان، عنوان بحث پنجم. بذار یکی دو تا مقدمه بگیرم، قبلا هم توضیح دادیم، یه بحث مفصلی هم یه جایی انجام دادیم، حالا از اون دارم استفاده میکنم، بخشش اینجا میگیم که حالا مقدمه بشه. یکی از مقدمه اینه، هر چه در ساحت انسانی مطرح بشه، هر امر، هر معنی، هر مطلب، هر چی باشه در ساحت انسانی مطرح بشه، یک نوع تقبل عمومی بیاد، تبدیل میشه به فرهنگ و هویت اجتماعی پیدا میکنه، هر چی باشه. مثلا یکی قائله، مثلا کبوتر که میپره این معناش یعنی شگون داره، من مثلا میگم دیگه، باز دیگه سخت نگیر، این دیگه خیلی هم گاهی شاید بی ربط هم باشه، گاهی غلط هم باشه. خب بسیار، این ایشون گفت، این یک چیزیست که اندیشه، این اندیشه رو داره. بعد دو نفر، سه نفر، چهار نفر، کلا میبینید مثلا یک روستا، یک جامعه قبول کرد، این تقبل عمومی روش رفت، نفس این تقبل که رفت میشه فرهنگ، فرهنگ هویت اجتماعی داره، یعنی همه مثل اینکه اینو قبول دارن، بر اساس این تعامل میکنه. الان ما بعضی از چیزا داریم که مفاد خرافات هم داره، ولی یه تقبل اجتماعی روش رفته، تقبل اجتماعی رو رفته، الان به عنوان یک فرهنگ قبول هم دارن، روش هم تاکید میکنن. تو هر جامعه برید میبینید یک نکته هایی است که وقتی آدم میشه شگفت زده میشه، ولی قبول داره، این میشه فرهنگ هویت اجتماعی. چه امور واقعی چه امور غیر واقعی، به ویژه واقعی ها که اثر جدی داره وقتی بیاد تقبل عمومی بهش بخوره میشه فرهنگ، فرهنگ هویت اجتماعی، و فرهنگ در حقیقت روح جامعه را میسازه. من خوش توضیح داره، الان نمیخوام وارد اینو بحثش. حالا این نیست، کسی اندیشه توحید رو قبول کرد که هم عقل، هم دل، هم تجربه، همه این معنا رو تثبیت میکنه، همه دست به دست هم میرسه، میپذیره. خب این ایمان به خدا، درست، یکی دار تا تقبل اجتماعی روش رفته، مثلا جامعه دینی چیه؟ جامعه بر اساس ایمان به خداست. تا تقبل اجتماعی رفته، این تقبل اجتماعی تبدیل به فرهنگی که پدیده اجتماعی است، یعنی اصلا احتیاج نیست ما برای اینکه اثبات کنیم ایمان مثلا چجوری اجتماعی، همین خیلی راحت، همین انقدر کافیه، واضح است. گرچه میرسیم جلوتر توضیح میدم، کلن هر پدیده اینجوریه، به ویژه جوامع دینی که اساسش رو بر ایمان به خدا میذاره و به صورت یک تقبل عمومی در میاد و همه پذیرش میکنن، عملا تو تمام جای جای به اصطلاح جامعه، تو همه افراد جا میگیره و همه این را که قبول میکنن پدیده اجتماعی میشه. فرهنگ به عنوان پدیده اجتماعی باید بحثای جدی بشه. من فقط الان دارم یه مسئله الا در جا خود کنم، چجوری پدیده اجتماعی، چجوری چه تعاملی ایجاد میکنه. نفس فرهنگ تضاعفیه، دقت کنید، یعنی مثلا یکی رو به خودش قبول داره به جا، یکی دیگه قبول داره به جا، یکی، ولی تا میاد به فرهنگ تمام حالت تضاعفی پیدا میکنه. تضاعفی اصلا میدونید چیه؟ رسوخ میکنه همه جا را، اصلا همه جا رنگ و بوی او پیدا میکنه، خاصیت فرهنگ اینجوری رنگ و بوی او پیدا میکنه و میشه اصلا رد پاشو همه جای جامعه یافت، دقت میکنید؟ این رو میگن رسوخ میکنه، برای رسوخ تضاعفی داره. حالا بگید این یک نفر، اون دو نفر، سه نفر، صد نفر که ما به اندازه پس صد نفر، نه، صد نفر در فضای فرهنگ یعنی یک میلیارد، باز هست اون فضا رو درست کنم، حالتی که پیدا حالا تضاعفی خاصیتش این که برای خودش توضیح داره، من الان وقت این نیست که توضیح بدم. این یک نکته، یک مقدمه که اساسا ایمان به خدا، اعتقاد به خدا و اندیشه خدا رو کسی قبول کنه و تقبل عمومی روش بره میشه فرهنگ. در جامعه دینی این میشه چی؟ به عنوان فرهنگ. وقتی این شد یه پدیده اجتماعی جدی است ایمان، دقت کنید، تو جامعه دینی این هست. در مقابل جامعه‌ای که قبول نکرد خدا را، جامعه چیه؟ بر اساس کفره، درسته؟ جامعه‌ای که بر اساس کفره چیکار میکنه؟ جامعه بر اساس کفر، خوب بخواید نگاه کنید، تمام حقیقت این جامعه رنگ و بوی کفر پیدا میکنه به دلیل همین مسئله. البته یه توضیح دیگه هم هست، یه مقدمه دیگه که اضافه بشه بهتر میشه رو توضیح داد. پس یکیش اینه. پس چی؟ به اصطلاح هر معنی، هر اندیشه‌ای که بخواهد در به اصطلاح فاهمه عمومی بیاد، تقبل عمومی روش بیاد، خود این میشه فرهنگ و یک بُعد اجتماعی داره. ایمان و کفر در جامعه دینی و غیر دینی جزو اونایی است که معمولاً میاد تو اندیشه ها قرار میگیره. در جامعه دینی ایمان در جامعه غیر دینی کفر. لفظ کفر میگیم با همون انواع شعبی که کفر داره، نور یکیه ولی زلالت به ظلمات هزار تا، یعنی یک جا تبدیل میشه به یه اندیشه مثل سوسیالیستی، یه اندیشه میشه نمیدونم لیبرالیستی، هرچی بشه حالا هرچی میشه کفر و اینا دیگه، فرقی تو این زمین حالا برخوش توضیح دارم میرسم. خب این یک مقدمه. مقدمه دوم این که گفتیم تقبل عمومی بخون میشه فرهنگ، به ویژه اون معانی پایه‌ای، که معانی پایه‌ای رو من نمیدونم پارسال تو بحث نفس اماره داشتیم کجا داشتیم توضیح هم فی الجمله دادم، تو بحث فرهنگ داشت. ما تو فرهنگ سه لایه میتونیم تصویر کنیم، سه لایه کلی، یه لایه بنیادینه، یه لایه متوسطه، یک لایه زیرین. لایه زیرین همین لایه به اصطلاح بروندادی است که همه میبینند و باش درگیرند و تعامل ها داره شکل میگیره، شغل ها داره شکل میگیره، انواع خانواده ها داره شکل میگیره، همه چیز اینجاست. این لایه که انواع آداب و رسوم همه اینا میاد اینجا قرار. ولی یک لایه بالاتر متوسطی داره که یک دسته ابزارهای طبیعی، یک دسته قواعد زیست اجتماعی است که مثلا در اقتصاد چه کنیم، در نمیدونم تربیت چه کنیم، در آموزش چه کنیم، در هر چی که هست، در سیاست چه کنیم، که قواعد زیست که معمولا متکفلش علوم انسانی میشن یا هر چی مشابه علوم انسانی است. این میشه چی؟ به عنوان لایه دوم. یه لایه اصلی است بنیادی که این لایه متوسط و این لایه زیر رو اون استواره، اون عمدتاً از سنخ پرسش‌های اصیل فلسفی است. از سنخ پرسش‌های اصیل فلسفی است که پاسخ می‌گیره، که این پاسخ‌ها حالا خواه می‌خواهد فلسفیاً جواب بده، خواه بر اساس اسطوره جواب بده، خواه هر جور خود جواب بده، جواب کار نده. نوع پرسش‌ها، انسان کیست، جهان چیست، رابطه انسان و جهان چیست و امثال این، عالم چگونه است، اینا اینجور چیزا، که این پرسش‌های اساسیه در باب انسان، در باب هستی و در باب معرفت شیوه یافت. اینها رو معمولا برای اون پرسش‌های اساسیه که تو فلسفه، تو معرفت شناسی اینا بهش میگن. این پرسش‌های کلان اصلی که پایه هست، او خود را که هر جامعه، هر موضعی که اونجا داره، میریزه توی این قواعد زیست در لایه دوم و بعد تبدیل میکنه به عینیت ارتباط اجتماعی با همه شیوه های زیست اجتماعی که اون میشه به عنوان به اصطلاح لایه سوم. ما سه لایه هست در فرهنگ به طور کلی و الا میشه لایه های فراوان درست کرد. این لایه های کلی که میگید، اون لایه اصلی کجاست؟ اونجایی است که سنخ پرسش های فلسفی، هستی چگونه هست و چه تعاملی در هستی است، من نسبتم با هستی چگونه است، مسئله توحید اینجا قرار میگیره و مسئله کفر اینجا قرار میگیره. دقت میکنید؟ مسئله توحید و کفر جزء اون لایه های هستی است. به تعبیری کسی که بگوید چیزی ورای این ماده وجود ندارد و ورای من انسان وجود ندارد، اصلا نوع تعاملش در تمام اون لایه دوم و سوم تغییر میکنه، این لایه بنیادی. و کسی که بخواهد قبول کند که خدایی هست، منشأ عالم اوست و من نسبتی با خدا دارم، مثلا نسبت بندگی، بحثای ایمان که مطرح میشه اینجا و توحید، تا این رو قبول میکنه یا مسئله مثل معاد رو قبول میکنه، حالا هر چی هست اینها رو قبول میکنه، در لایه دوم و سوم اثر فراوان داره. ما از این لایه اول تبیین میکنیم به مغز فرهنگ، که هویت ساز فرهنگ اصلش اونجاست و بست این به اصطلاح لایه اول در لایه دوم سوم هویت فرهنگ، مثلا این فرهنگ با اون فرهنگ چه فرقی داره، اصلش اونجاست. اون اندیشه های بنیادین من خوش توضیح داره اینا، من دیگه حالا اینو مفصل تو بحث های فرهنگی که داشتیم، نحوه وجود فرهنگ و چیستی فرهنگ، اونجا توضیح دادم. حالا الان فعلا اینقدرش میخوام استفاده کنم. ببینید تا این رو میگید، ما پس اون لایه اول رو مغز فرهنگ میدونیم، روح اصلی فرهنگ خود رو بست میده در لایه بعدی، فرهنگ پدیده اجتماعی است. اون لایه اول ایمان جزء اون لایه اوله، ایمان و کفر، ایمان و کفر جزء اون لایه اوله. این لایه اول یعنی چی؟ یعنی اون لایه بنیادینی که خودش در دو لایه بعدی میلزه، یعنی تمام فرهنگ اصلا رنگ و بوی او دارند، اصلا هویت هر فرهنگ رو او میسازه. لذا در جامعه دینی فرهنگ اون تماما رنگ و بوی مثلا توحید داره. دقت کنه، جامعه دینی که بر اساس ایمان به خدا شکل میگیره تمامش رنگ و بوی توحید داره. به چه دلیل رنگ و بوی توحید داره؟ به دلیل اینکه هویت مغزی و به اصطلاح اصلی و بنیادی داره که خود را در دیگران نشون میدهد. ولی بعضی از لایه ها اینجوری نیست، به این شکل نیست. بعضی از مسائل فرهنگی است که این شکلی نیست، در عینی که تأثیر فی الجمله داره اما تأثیر بل جمله و کلی نخواهد داشت. ولی مثل ایمان اینجوری، تا این قبول میکنید بحث ایمان هویت غلیظ اجتماعی داره. چرا؟ جزو اون لایه بنیادینه که تقبل عمومی روش آمده تبدیل میشه به این همه اثرات. یعنی قبول خدا تا آمد اصلا نوع ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی، تمام ساختارها رو دست میزنه. تا اون توحید میاد، تا اعتقاد به توحید میاد و ایمان به توحید میاد، نوع بلکه کفرم میاد باز همینجوره. یعنی کفر به خدا که میاد و بریده میشه و وقت مثلا تو همون لایه تعبیر میکنه عقلانیت خودبنیاد پایه من است، مثلا عقلانیت خودبنیاد پایه من است، خدایی وجود ندارد، چه خود این خود رو بس میده که الان یک نوع از این عقلانیت ها شده این سرمایه‌داری غربی که داریم الان، اینی که الان میبینید یک نوع بسته اون لایه بنیادی هست که خودشو به این شکل در آورده. یعنی احساس نکنید چیز دیگری است. او که خدا رو اصل قرار نداد، خدا در زاویه قرار گرفت، حتی لازم نیست نفی خدا کنه، همینقدر که بگه آقا خدا کاره نیست. تا همین که میگه خدا کاره نیست، من خود باید با عقل خود بنیاد خود برسم، خود این میاد تو لایه دوم. در علوم انسانی عقل خود بنیاد پایه است، در علوم انسانی انسان پایه است، محور اینه. و بعد ادبیات آزادی، فلسفه سیاسی، نمیدونم بحث‌های اقتصادی همش داره و این سامان پیدا دقت میکنه و بعد میاد توی لایه عینی خود رو نشون میده. همش اینجوری. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم، اون اندیشه کفر یا ایمانی که قرار میگه به دلیل بنیادی بودن در همه جا خود را نشان میده. الان جای جای اندیشه غربی و فرهنگ غربی، فرهنگ غربی معلوم بیشتر ندارد، فرهنگ غربی رو نگاه کنید میتونید نشون بدید اینا همه از چند تا پایه اصلی شروع شده. یه پایه هایی که من اسمش میذارم پایه های مشابه پایه های فلسفی. مشابه میگم چرا؟ چون لزوما از راه فلسفه بعضی ها نرسیدن، بعضی ها از راه دیگر رسیدن. دقت میکنید تو جوامع همیشه اینجوری هست، تو جوامع همه جوامع برای خودش یک پایه هایی داره. لذا شما حتی میبینید بعضی موقع یک جامعه، اینا رو دیگه الان وقتش نیست، یه جامعه ای فقط بر اساس جغرافیا خودش سامان داد ولی در حد جغرافیا نمیماند، باید پایه های فلسفی برای خودش درست کنه، توضیح داره برای خودش، برای خودش توضیح داره، الان وقتش نیست. حالا نتیجه که میخوام بگیرم اینه، ایمان و مسئله کفر جزء اون علوم، اون حقایق بنیادین، معانی بنیادی نیست که تمام فرهنگ رو رنگ میزنه و در تمام فرهنگ حاضره. فرهنگ یک پدیده اجتماعی است، پس ایمان یک پدیده اجتماعی است. الان با همین توضیح اگه همین مقدار بگم کافیه برای ابعاد اجتماعی و تمدنی به اصطلاح ایمان هست. از یک جهت اگه کسی اهلش باشه، همین یک کلمه رو که شنید، همین مقداری که شنید، او میتونه بفهمه که چه خبره، داره چی کار میکنه، چه اثری میذاره. او که کسی اهلش باشه و لوازم اصلا میدونه این بحثش یعنی چی. حالا ولی اجازه بدید ما بریم بحثای مفصل این به عنوان مقدمه باشه ورود کنیم. مسئله حالا از اولش میخوام شروع کنم. مسئله ایمان به توحید در صحنه اجتماعی تبدیل میشه به حاکمیت الهی. حاکمیت الهی فقط فضای فلسفه سیاسی نیست، حاکمیت الهی با همه شعبی که داره، در اقتصاد، در تربیت، در آموزش، در ورزش، در هر چه بگید. حاکمیت الهی که میگیم معنی مطلق که به تعبیری مصدر و منشأ برای همه امور تجویزی و اجرایی در اجتماع و همه کنش‌های اجتماعی به خدا برگردد، این میشه حاکمیت الهی. دقت می‌کنید این تو فرهنگ کسی که تا خدا رو میپذیره یه همچه احساسی داره، باید خدا و جانب خدا را رعایت کنم در هر آنچه که میگوید، در هر آنچه که دستور میدهد، در هر آنچه که از من میخواهد. دقت می‌کنید حاکمیت الهی. خب این ادبیات معناش در فضای اجتماعی تبدیل میشه به حاکمیت اجتماعی دین، حاکمیت اجتماعی خدا، حاکمیت اجتماعی توحید. تا اینو قبول میکنید، یعنی اون ایمان به خدا به اینجا میکشه، تا اینو قبول میکنید در برابرش این حاکمیت الهی در برابرش چه چیزی قرار میگیره؟ طاغوت. ادبیات طاغوت تو متن دینی اینجوریه، تو متن دینی میبینید یه دشمن داره خدا به نام شیطان، عدو الله، یه دشمن اجتماعی داره، دشمن معنوی سلوکی شیطان، یه دشمن درونی معنوی سلوکی نفس اماره، یه دشمن داره خدا دستانه اجتماعی طاغوت. ادب طاغوت واضحه دیگه، تو فرهنگ دینی طاغوت تو فضای اجتماعی مطرحه. طاغوت یک شخص و فرد به صورت فردی اصلا نیست، طاغوت که گفته میشه. ادبیات طاغوت میخوام براتون واضح باشه، تو متن دینی لفظ طاغوت، طاغوت که گفته میشه یعنی صحنه اجتماعی، یعنی حاکمیت غیر خدایی. حاکمیت غیر خدایی رو میگن طاغوت تو ادبیات متن دینی. به تعبیر دیگر گاهی گفته میشه شیطان دشمن خداست، گاهی گفته میشه طاغوت دشمن خدا. به تعبیری یک دوگانه‌ای که خدا برقرار میکنه، دوگانه خدا شیطانه، یک دوگانه چیه؟ خدا و طاغوته. این دوگانه خدا و طاغوت در چه فضایی؟ تو فضای اجتماعی است. و جالبه بحث ایمان رو که خدا میکنه، یه ایمان به خدا باید حاکمیت الهی رو بپذیری، طاغوت رو نباید بپذیری و رکون به طاغوت هم نباید بکنی. و این به نظر من تقریبا همه اونچه که بخواد از نفس ایمان ها، نفس ایمان رو تا میپذیری، ایمان به خدا نتیجه اجتماعی دارد. تو قرآن کریم تو سوره بقره در آیت الکرسی که میگن از بطنان عرش نازل شد، جز مهمترین آیات قرآن کریم هست، در بعد از اون آیه اول اینجوری داره: فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یؤمن بالله، یؤمن بحث ایمان، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. این چجوری معنا میکنه؟ کسی که کفر به طاغوت ببرزد، یعنی تبعیت طاغوت نکنه، طاغوت به نحوه حاکمیت اجتماعی، و یؤمن بالله ایمان به خدا بیاره. ایمان به خدا که خب بخورم ایمان آوردم، نه، ایمان الان اینجا در برابر اون من یک فر به طاغوت به چه معناست؟ ایمان اینجا در برابر یک فر به طاغوت ایمان به چه معناست؟ اون ایمانی که بروز اجتماعی دارد. دقت کنید، بعضی ها متوجه نیستم، میگه خب یعنی خب بله من، بله گهگاهی هست من در یک جامعه تنها هستم، نتونستم چیز کنم، نمیرم، همراهی نمی کنم، ولی معنای یومن بالله یعنی من حاکمیت اجتماعی رو زیر سوال بردم، حاکمیت اجتماعی خدا رو قبول ندارم، توان ندارم. دقت کنید چه جوریه. بعضی آخر میگن یعنی خب خدا رو ایمان داره و هیچ کاری نمیکنه، نه این منظور نیست. فمن یکفر به طاغوت، کفر به طاغوت ببرزد، یعنی بر نتابد حاکمیت غیر خدایی را، و یؤمن بالله بر بتابد حاکمیت خدایی که ادامه داره آیه الان میخونه، فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. عروه وثقا و لا انفصام لها را توضیحاتی داره به لحاظ اجتماعی، الان بستر را اجتماعی ببندیم، به لحاظ اجتماعی توضیح داره، الان احتیاج نداره. اجالتاً تنها راه رسیدن به سعادت و نجات همگانی جز حاکمیت دین نیست. استمساک به قرآن لم فسام الله و الله سمیع علیم. حالا بعد تبیه چی میکنه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. به نظر من این آیه اینقدر بعد اجتماعی سنگینه، حالا الان وقتش نیست، اونقدر بعد اجتماعی سنگینه که حد نداره. الان این تعبیر که اینجا گفته میشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، تمام آن دستورات اجتماعی دین میخواد چیکار کنه؟ خود ما رو از ظلمات به سمت نور ببر، نور که خود خداست، چیکار میکنه؟ بله همین دستور اجتماعی راه سلوک شماست، شما رو وصل میکنه. والذین کفروا چی؟ اولیاءهم الطاغوت، ولیش طاغوته، یعنی پیروی از طاغوت میکنه. این ادبیات دوگانه ای که قرار داد الله و طاغوت، و این ولی آن ولی الله و ولی الذین آمنوا ولی والذین کفروا اولیاء الطاغوت والذین کفروا کفر می‌بازن اولیاء الطاغوت. اصلا این دوگانه رو در کنار هم قرار بده معنا می‌کنه. خب اون چی میشه؟ شما رو به انواع زلالت‌های اجتماعی می‌کشونن، فساد اجتماعی همه جا رو می‌گیره. نمی‌دونم حالا بخواد من نمی‌خوام اسم ببرم، دیگه خودتون می‌تونید ببینید چه چیزهایی رو می‌تونه به عنوان ظلمات اجتماعی در کنه. ظلمات اجتماعی که ظلمات سلوکی داره، نمیخوام بگم یعنی ظلمات اجتماعی ظلمات سلوکی نیست، با همین توضیح کردم. اولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون. من فقط بذار یه توضیح بدم. میدونید کلا سوره بقره کی نازل شد؟ بعد از هجرت، همین اوایل هجرت. اگر به من بگن یک سوره ای که ابعاد اجتماعی بسیار فراوانی داره، من میگم سوره بقره، یکی از اونها. سوره مثلا مائده همینجوره، سوره انفال اینجوره. حالا باز است که ابعاد اجتماعی اصلا بنا اینه ها. که احتمال بعضی ها موندن تحیر دارن این سوره بقره میخواد چیکار کنه، این همه آیات که جمع کردن آیا فقط جمع یه آیات یا واقعا یه هویتی هم داره؟ هویت اصلیش اینه. حالا من الان وقتش نیست، تمام تشریعات احکامش حتی قبله در برابر یهود معنا داره، تشریع قبله‌ای که شده بود. حالا نگاه کنید، الان وقتش نیست، انشاءالله یه وقتی رسیدیم توی این بحث‌های تفسیری که داریم به سوره بقره من اونجا توضیح میدم. علامه طباطبایی یه بیانی داره، اجالتا میگه ما چیزی ازش نمیتونیم مگر این دو تا آیه است. میگه به حسب این دو تا آیه فکر می‌کنم کل سوره بقره، نه کل سوره بقره اون نیست، همینی که الان عرض می‌کنم این سبکه. التفات داره علامه که این بعد از هجرت و بعد التفات داره که بعد اجتماعی داره، ولی اصلش اینه حالا است. و اتفاقا مغزش که مغز توحیدی سوره بقره همین چیه؟ آیت الکرسیه. و میگه از بطنان دو تا به اصطلاح کریمه است در سوره بقره که در روایات تاکید میکنه این دو تا حسابشون جداست، یکی اواخر سوره بقره قرار میگیره یکی توی همینجا. این آیت الکرسی به اصطلاح مغزشه و جالب این مغز رو با فضای اجتماعی بسته، بحثای توحیدی الله لا اله الا هو الحی القیوم به این شکل بسته شد در آیه دوم و سومش. حاضر هستم چه ارز میکنم. و این فضای اجتماعی که تو این متن هست اصلش دنبال اینه. بحث چی بود؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، ایمان به خدا فقط نشد ایمان آن در اون حد بیسته، باید بعد اجتماعی داشته باشه. اولا باید بر نتابی حاکمیت غیر خدا را، اولا این. ثانیا باید آنچه که از دست در میاد در باب حاکمیت دینی پیش بری. و اگر به جای بسی الله ولی یا الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور خواهد شد با اون توضیحی که حالا آمد. خب همین حرف مثلا در سوره یوسف آیه 40 تعبیر اینجوری ان الحکم الا لله، حکم جز مال خدا نیست. حکم که گفته میشه هم شامل دستورات تقنینی هم شامل اجرا و تبعیت عملی. ان الحکم الا لله، این اندیشه دینی که ما بهش توجه میکنیم. خب حالا این چیه؟ اصلش از ایمان. به تعبیر من یوم، همون یومنی که عرض کردم، به نظر من این آیه و یومن بالله، اگر این آیه رو کسی من یک فر به تقود یومن بالله خوب توجه کنه، بحث ایمان ما رو میکشون به بحثای اندیشه حاکمیت اجتماعی، همون ادبیاتی است که ما در میگیم ان الحکم الا لله. یا به تعبیر دیگر کسی که خدا را قبول داره به عنوان منشأ هستی، آن گونه خدایی که دارای حکمت است، نمیدونم چه است، تک تک اینا، طبیعتاً اوست که باید به ما بگوید چه کنیم و باید از او تبعیت کنیم. این همون است که در میشه بچی اطیع الله. به تعبیری همین اندیشه حاکمیت دینی که از دل ایمان به دست آمد تبدیل میشه به یه مسئله دیگری به نام چی؟ به نام ولایت پذیری، به نام اطاعت. اطاعت طبیعی ولایت پذیری الان نه، اطاعت، اطاعت از خدا. یعنی اون ایمان اگه خوب بخواد میشه اطیع الله، اطاعت از خدا در صحنه اجتماعی. کدوم صحنه اجتماعی؟ اون صحنه اجتماعی که هر جاشو میخواد باید ببینی خدا چه میگوید اجرا کن، اون صحنه اجتماعی که هر چی خدا میگه. بعد حالا خود این ادامه داره، امتداد داره تو فرهنگ دینی، تبدیل میشه به یک چیزی به اسم بعد از این دو اندیشه که عرض کردم که دیگه همین مقدار کافیه. حالا بیشترش شما خودتون برید آیات نگاه کنید، من دیگه آیات دیگه نخواستم همه رو جمع کنم. آیات اگه بخواد جمع کنید توضیح میده حصر در خدا میکنه و اینکه خدا باید تصمیم گیرنده باشه در باب زندگی انسان در همه ابعاد. نگاه کنید دیگه، ان الکوم الا لله رو نگفتید، خودتون رجوع کنید، درست شد؟ حالا بعد از این دوتایی که عرض کردم، اندیشه اطاعت، اندیشه اطاعت تو قرآن زیاد اومده، اطیع الله، اطاعت از خدا اومده. بعد یک چیز دیگه هم هست، خود همین امتداد پیدا میکنه، تبدیل میشه به ولایت پذیری. یعنی نفس همان جانب خدا و حاکمیت الهی سر صحنه عینیت اجتماعی تبدیل میشه به ولایت پذیری. ولایت پذیری همون است که تو متن دینی از جمع اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت، اطاعت خدا، یعنی در ذیل اطاعت خدا میشه اطاعت رسول. به تعبیر دیگر همون اطاعت خدا خود رو به صورت اطاعت رسول در میاره. در آیه چی داره؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، با تو بیعت میکنم با خدا دارم بیعت. دقت میکنید اون ارتباطی که برقرار میشه، تبدیل میشه به ادبیات ولایت پذیری. ادبیات ولایت پذیری حالا که گفته میشه، این همون چیزی است که ما میگیم امتداد حاکمیت خدا میشه امتداد حاکمیت انبیا و اولیا، و بعدش هم که ولایت فقیه با اون بحثایی که ما حالا تو مباحث فقهی بهش میرسیم. اجازه بدید از انبیا یه مقدار شروع کنم. اطیع الله و اطیع الرسول که عرض کردم، در آیه 89 سوره انعام این گونه اومده، اولئک الذین، صحبت انبیا گذشته است، انبیا رو در آیه 83 تا 85 در تقریبا این آیه 83 تا 85 تقریبا بی‌نظیر در نام بردن تک تک انبیا گذشته، ابراهیم و اسحاق و یعقوب و زکریا، تک تک اینا رو نام میبره ها. بعد میگه اولئک، آیه 89 سوره انعام میفرماد اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، نبوت و کتاب و حکم. حکم ابعاد داره، یک بعدش قضاوته، یک بعدش اجراست، که علامه طباطبایی میگه به دلیلی که همه این انبیا نام بردن نوعا قضاوته، قضاوت رو در انبیا بنی اسرائیل مانید. ولی دقت کنید همش اینجوری نیست، بعضی از انبیا جنبه حکومتی دارن. حضرت موسی چجوریه؟ حضرت داوود چجوریه؟ خیلی از انبیا داریم حالتی دارن، دقت میکنید حضرت سلیمان چه شکلیه؟ اینا هم هست. و بعضی انبیا سمت فقط قضاوت دارن، در اختلاف ها باید کار بسته در صحنه قرار بگیرند، ولی بسیاری از اونها هم حالت حاکمیت دارن. در متن دینی ما که تبدیل میشه به حاکمیت به اصطلاح رسول الله و اهل بیت، تو متن دینی یه صحبت حاکمیت است، گهگاهی نبوت از حکم جدا میشد، حاکمیت جدا میشد. نبی که در مورد بله که آتاین بهش در جسم و علم بهش چی دادیم، بله تالوت، تالوت رو نگاه کنه، تالوت این شکلی. و بعد حالا در مورد انبیا دیگه که باید بحث کردیم، حالا اجالتا عنوان حکم آمده، یعنی انتقال حکم الهی، ان الحکم الا لله. و باز مثل این تعبیر در آیه 16 سوره جاسیه، ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه، این حکمی گفته میشه شامل قضاوت و شامل حکومت میشه، بعضیا قضاوت بوده بعضیا قضاوت به اضافه حاکمیت. ولی حالا برسیم به اصطلاح بعد از این، یا این آیه 49 سوره مائده، و ان احکم بینهم بما انزل الله، به ما انزل الله رسول الله کن. بعد آخرش در افا حکم الجاهلیتی یبغون، تبعیت طاغوت و بنیاد کار بر اساس طاغوت هم میشه جاهلیت. افا حکم الجاهلیتی یبغون، حکم جاهلیت رو شما نباید بخواید، شما باید حکم خدا رو بخواید، حکم خدا رو هم باید اطاعت کنید. انه کن بین هم به ما انزل. حالا ولی خب این میشه در مورد انبیا. بعد ادبیاتی که به سرعت روی میده بحث ولایت پذیری است، تبعیت از انبیا، تبعیت از اولیا، ولایت پذیری. ولایت پذیری هم تو بخش ایمان قبول میشه و به عنوان بعد جدی ایمان در صحنه اجتماعی حاکمیت دینی پذیرفته میشه. بذارید من اول این آیه رو بخونم بعد آیات دیگر رو عرض میکنم. آیه 65 سوره نساء فلا و ربک لا یؤمنون، ای رسول الله اینا اصلا ایمان نمیارن، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. ما از این آیه چند بار استفاده کردیم تو بحث ایمان. الان بود اجتماعی رو چقدر غلیظه، میگه اینها ایمان نمیارن مگر اینکه در آنچه که اختلاف کردن ای رسول الله تو حکم دادی اینها تو دلشون حتی حرجی نباشه از حکمی که دادی و یسلم و تسلیم و تسلیم باشن. به تعبیری ایمان اگر بخواهد جدی شود در صحنه اجتماع باید مطیع محض رسول باشن، مطیع محض ائمه باشن. واضحه اینا دیگه، نه واضحه سختی، ولی دنبال اینم. ما قبلا ازش استفاده کردیم بس اون حرج که گفتیم باید حتی در درون قیلی بیلی نباشه، اما اگه نگاه کنی قیلی بیلی در صحنه اجتماعی پیش اومده و رسول الله میگه و خداوند میگه وقتی تو اختلاف کردن تو داری حکم میکنی، فی ما شجر اونجا که مشاجره دارن با هم اختلاف دارن تو داری حکم میکنی، اینها باید بپذیرن تسلیم محض باشه، حتی در دل قیلی ویلی نداشته باشه، والا ایمان نیست، والا ایمان نیست. حالا اینی که عرض کردیم این میشه ولایت پذیری به تعبیری. اول شد حاکمیت خدا، حاکمیت دینی خدا، ایمان به خدا در برابر کفر به طاغوت. بعد شد اطاعت از خدا. بعد از اون شد چی؟ به اصطلاح حاکمیت انبیا و ائمه. بعد از اون شد اطاعت پذیری انبیا و ائمه و حالا امتدادش که میشه ولایت فقیه که حالا باید در جای خودش بحث کرد. حالا لذا این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم توش خوابیده و بعد ایمان اگر جدی است باید تبعیت محض کرد. و یسلم و تسلیما. این ادبیات ولایت پذیری یک سوره ای داره که من یک جد این سوره رو میگم سوره ولایت پذیری است اصل بحثش، سوره مائده. سوره مائده که در مورد امیرالمومنین مشخص صحبت بلغ ما انزل الیک، صحبت به اصطلاح الیوم اکملت لکم دینکم، این واضحه دیگه سوره مائده، درسته؟ سوره مائده خیلی روی این مانور داده، نمیدونم هیچ وقت توجه کردید، نگاه کنید از اول بحث میثاقه و اگر بخواید تبعیت نکنید میثاقی که بستید، عهدی که بستید که ولایت پذیر باشید، نپذیرید شما به هلاکت میرسید، یعنی جامعه دینی گره میخوره با ولایت پذیری. حالا بذارید من بعضی از اینا رو یک به یک میخونم، گرچه الان نیست، یه وقتی باید سوره مائده. به نظرم سوره مائده از این جهات خیلی عجیب و غریبه، چون میدونید که قبل از غدیر هین الغدیر، بعد الغدیر تو خود سوره مائده آمد، جریان غدیر. قبلش گفته که بلغ هین غدیر الیوم اکملت لکم دینم، مفاد این بعد الغدیر، یعنی بعد از اینکه انجام شد گفت الیوم اکملت. مفاد غدیر که گفته شده چیه؟ انما ولیکم الله، که امیرالمومنین میشه ولی توضیح داره اونجا. نگاه کنید بحث ولایته، ولی از اول آیه که حالا این آیه رو ما توی بحث فقهی استفاده کردیم، ذیل روایات اهل بیت نگاه کنید آمده اینا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفا به عقد کنید. عقد که ما الان توی بحث فقهی استفاده، عقود مطلق انواع میدیم نیست، ولی یک تفسیر ویژه‌اش که مخصوص سوره مائده است چیه؟ عقدی که با رسول الله و خدا بستید نسبت به امیرالمومنین، عقد ولایت، همونی که رسول الله همه رو جمع کرد در روز غدیر که بیان بیعت کنن. این آیه اول. آیه 13 هم ببینید مثلا به این شکله، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، چون نقض میثاق کردن، قرار بود با انبیا همراهی کنن نکردن، میثاقهای با بنی اسرائیل بستیم اینجا، و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، با بنی اسرائیل ما میثاق بستیم، همین کار رو کردیم، اینا انجام شد. این در آیه 12. اما آیه 13، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلناهم قلوبهم قاسیه، این لعناهم و جعلناهم قلوبهم قاسیه فضای سلوکی غلیظش واضح است دیگه، و جعلنا قلوب هم قاسیه، قساوت قلب که آورده، اما قساوت قلب اجتماعی است. نقض میثاق کردن، ما همشون رو از فضای روحی معنوی در بردیم. یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به ولا یزال که حالا خودتون نگاه کن. آیه 26 سوره مائده هستش اینجوریه، حضرت موسی بهشون گفت باید بجنگید، اونها در جواب گفتن که به اصطلاح قال یا موسی انا لن ندخلها ابدا مادامو فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انها اونا قائدون، شما تو خودت برو بجنگید، جنگ فضای اجتماعی باید همراهی میکردن نکردن. قال بعد حضرت موسی فرمود قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، دستور اومده که برید. و بعد استش دستور اینجوریه که شما وقتی میرید اونجا برای شما خواهد شد، ولی حالا اینا چیکار کردن؟ قال رب، بعد همراهی نکردن، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، که حضرت موسی داره یک به اصطلاح نسبت به اینها که همراهی نکرده اینجوری. بعد قرآن قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سال عقب افتادن توی چیز گشتن. اینا میگیم چی؟ تبعات ولایت نپذیرفتن به صحنه های اجتماع. خب خودتون حالا دیگه اینا رو نگاه کنید، بحث بدام همینجا هست. باز آیه بله از آن گذشت، من صدای از آن نشنیدم. و السلام علیکم و رحمت الله. اجالتا اینی که گفتیم همینه، یعنی به اصطلاح ادبیات ولایت پذیری و ولایت پذیری نپذیری هم بعد اجتماعی داره یتیهون فی الارض، هم بعد به اصطلاح سلوکی داره جعلناهم قلوبهم قاسیه، هم بعد اجتماعی داره هم بعد روحی. و السلام علیکم. الان نه، الان که اینجا نبودم. سلام علیکم و رحمت الله شما. الان نه، الان که اومد در جای خودش بوده. من مثلا الان اجتماعی اونجوری که ندارم، مثلا خودم بودم و الا باید بحث کرد که آره با چی کار کرد اینا. هیچ گونه من نمیم، اتفاقا بهترین تعامل، انسانی ترین تعامل، فطری ترین تعامل از ناحیه ولی الله هست با مردم، از این سبکی که اینها دارن نیست.
چون میلادم هست یه ایدیه خلاصه ماه رجبی از دوستار اینجا
همینی که عرض کرد.
این نظری و اندیشه ای بود؟
نه این محمدیه تو احسا همینجا با ولایت ارتباط داشته باشد. خان شما خوبه، سلامت هست.
چون از سراغ بحثای گذشته رو میگرفتم فایل شده یا جایی بارگذاری شده، ما استفاده کنیم جلسه رو گذشته از عنوان اول تا چهارم.
آه در مورد ایمان امسال که هنوز ایش کار نکرده، امسال هنوز ایشون هنوز به صورت یک سی دی مدد در نیومده نیست. ما معمولا تا سی هم نیست که میتونید بگیرن شده سب
کنم دیگه.
آره یک ماهی دیگه.
شما این موانی اینجا